أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقدمه سادسه در مرحله دوم و مقام دوم که مقتضای اصل در مسئله فرعیه باشد، مرحوم آخون فرموده بودن که باید تفصیل بدیم بین اینکه انقضای مبدا، انقضای تلبس بالمبدا از ذات قبل از ایجاب باشه، بین جایی که انقضا بعد از ایجاب باشه. اگه انقضای مبدأ قبل از تعلق وجود باشد، اونجا اصل جاری، اصل براءت هست. ولی اگر ایجاب اومده و این فرد مشتق موضوع برای حکم بوده، ثم انقضا عنه المبدأ، اینجا اصل جاری استصحاب هست. دو تا فرض فرموده و اصل جاری در فرض اول را براءت، اصل جاری در فرض دوم را استصحاب دونستن. نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت مناقشه شده از جهاتی. مناقشه اول که در کلام مرحوم خویی مرحوم های تبریزی و دیگه از محققین هم اومده، این بود که همونطور که در فرض اول مجرای براءت هست، فرض دوم هم مجرای براءت، استصحاب جاری نمیشه، چون شبهه حکمیه هست و شبهه مفهومیه هم هست. به خاطر دو جهت، هم به جهت حکمیه بودن شبهه و هم به جهت مفهومیه بودن، استصحاب جاری نمیشه. در نتیجه اصل جاری در این مورد هم اصل براءت هست. این مناقشه اولا بود که بحثی از این در جلسه قبل تمام شده بود. مناقشه دومی که نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند در مقتضای اصل در مسئله فقهی اومده، اینه که اختلاف موارد از جهت جریان اصل منحصر در این دو قسمی که شما فرمودید نیست، که در یک تقدیر براءت جاری بشود، در تقدیر دیگر استصحاب بناءً علی جریان استصحاب در شبهات مفهومیه. نه، بلکه اقسام متعددی در اینجا فرض میشه که یعنی از جهت جریان اصل و نوع اصلی که جاری میشه، اقسام متعددی فرض میشه. دو قسمش همونیست که شما فرمودید، مثلا در جایی که انقضاء المبدا قبل از ایجاب باشد براءت جاری میشه، در قسم دوم هم که انقضاء المبدا بعد از ایجاب باشه، اینجا جای جریان استصحاب است، بنابر اینکه استصحاب در شبهات مفهومیه هم جاری بشود. ولی اقسام دیگه هم فرض میشه، به خاطر اینکه شما گفتید اگر بعد از در موردی که از قبیل در همین مواردی که شما فرمودید که استصحاب جاری می شود، این در صورتی که حکم ثابت در بین به نحو عموم استقراقی باشد، اینجا مثلا قبل از انقضا انقضای قبل از ایجاب مجرای براءت هست یا بعد از او مجرای استصحابه، ولی اگر حکم که در اینجا اومده خطابی که دلالت بر حکم داره به نحو عموم بدلی حکم را دلالت بکنه، مثل اینکه در خطاب بگوید اکرم عالمم، در مثال اکرم العالم یا اکرم کل عالم که در کلام مرحوم آخون اومده، بله اون همون جوریست که دو قسمیست که مرحوم آخون فرموده، ولی اگر در خطاب بگوید اکرم عالمم که یک عالم را بیشتر اکرام او واجب نیست، اینجا که افرادی که متلبس به علم شده اند یا متلبس به علم هستند مختلف باشند، مثلا زید قبلا متلبس به علم بوده ولی الان انقضا عنه التلبس، ولی بقیه افراد عمر و بکر و خالد اونها فعلا هم متلبس به علم هستند. خب در اینجا اکرم عالمان که به نحو عموم بدلی هست، یک اکرام یک نفر بیشتر واجب نیست. اگر اینجا اگر مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا فعلا باشد، لازم هست غیر زید، یکی از اون افراد غیر زید اکرام بشود، اکرام زید کافی نیست. بقیه که تلبس بالفعل دارن واجب الاکرام هستن، ولی اگه عنوان مشتق حقیقت در اعم بود، همونطور که اکرام بکر و خالد و اینها کافیه، اکرام زید هم کافیه. خب این میشه از موارد دوران اعم بین تعیین و تغییر. بنابر وضع مشتق للعام این وجوب در اینجا وجوب تغییری میشه، بنابر حقیقت بودن در خصوص متلبس تعیناً غیر از زید لازم هست دیگه، از جهت اینکه زید هم بشه اکرام بشه، اینجا تغییری در کار نیست بلکه تعیینه. میشه از موارد دوران ام بین تعیین و تغییر. در دوران ام بین تعیین تغییر ممکنه کسی قائل به جریان براءت بشه، ممکنه قائل به جریان احتیاط بشه، اون دیگه باید واگذار بکنیم به مبنایی که هر کسی در بحث دوران ام بین تعیین و تغییر داره. در این قسمت ولو چون در بحث دوران ام بین تعیین تغییر که در بحث اقل و اکثر عنوان شده، حتی اونجایی را که دوران بین تعیین تغییر عقلی هم باشد، مثل مرحوم آخون قائل به براءت نشد، قائل به احتیاط شد، فرمودن که حتی در دوران بین عام و خاص و اینها، چون اون خصوصیت امر انتزاعی هست و بله خصوصیت معنای مستقلی ندارد، در دوران بین امر تعلق تکلیف به عام و خاص، فرموده چون خصوصیت یه مفهوم مستقلی ندارد بلکه انتزاعی هست، به خاطر اینکه امر میره روی خاص مستقیما، نه روی شیء حیثیت عموم به اضافه خصوصیت که خصوصیت خودش مستقلا در دایره تعلق تکلیف قرار بگیره، روی نصاب فرموده براءت جاری نمیشه. علایالم در دوران هم بین تعیین تغییر، حتی در دوران بین تعیین تغییر عقلی هم بعضی قائل به جریان براءت یا قائل به احتیاط و عدم جریان براءت هستن. در دوران هم بین تعیین تغییر شرعی که افراد زیادتری محققین بیشتری قائل به احتیاط هستن، خیلی ها در دوران بین تعیین تغییر عقلی براءت را جاری می‌دانند، ولی در دوران هم به این تعیین تغییر شرعی براءت را جاری نمی‌دانند. علایالن ولو مورد در اینجا از موارد دوران هم بین تعیین تغییر عقلی هم باشه مورد بس، علایالن اینطور نیست که مسئله در او واضح باشه از جهت اصل جاری در او، پس این مورد سوم جاییست که از موارد دوران هم بین تعیین و تخییر میشه، قسم سوم این میشه. بلکه فرمودن که قسم دیگری هم وجود داره که حکم که در اونجا مسئله مورد احتیاط باشه، به خاطر وجود علم اجمالی احتیاط بر مکلف لازم باشه. کجا فرمودن؟ مثل همین در همین مثال اکرام عالم را اگه ما فرض بکنیم که در ناحیه وجوب اکرام حکم به نحو عموم بدلی هست، اکرم عالمن مولا گفته، ولی در کنار او یک وجوب دیگه هم از ناحیه ایجاب دیگه و از ناحیه مولا صادر شده به مفاد عام استقراقی، گفته اکرم کل عادل. خب اینجا ما بله دو تا فرد داریم در میان افراد عادل و عادل، دو تا فرد داریم. زید قبلا متلبس به مبدأ علم بوده، ثم انقضا عنه تلبس بالمبدأ. بله بقیه افراد مثلا بکر و عمرو و خالد و اینها بله اینها هنوز متلبس به علم هستند، ولی زید انقضا عنه تلبس بالمبدأ. در ناحیه نسبت به تکلیف اکرم کل عادلین که عموم استقراقی هست، امر هم فرض اینه که این قبلا متلبس به عدالت بوده ولی انقضا عنه تلبس به مبدأ عدالت. خب در چنین موردی نمیشه گفت که در نسبت به قسمت اول که اکرم بله اکرم عالمان هست، اینجا مثلا از باب دوران هم بین تعیین تغییر یا از باب دوران بین تعیین تغییر براءت جاری بکنیم نسبت به خصوصیت اکرام غیر زید، اکرام افراد متلبس بالمبدأ، افراد متلبس بالمبدأ فعلا اونا وجوب اون را مجرای براءت قرار بدیم. از این طرف هم بگیم اکرم کل عادل بله نسبت به وجوب اکرام این امری که انقضا عنه تلبس، بگیم که براءت از وجوب این جاری کنیم. این دو تا براءت قابل جریان نیست، چون علم اجمالی به وجوب احدهما داریم، به خاطر علم اجمالی به وجوب، چون اگر مشتق حقیقت در اعم باشد، اگر مشتق حقیقت در اعم باشد، این امری که انقضا عنه مبدأ عدالت، او وجوب اکرام دارد. بله از باب عموم استقراق این هم وجوب اکرام دارد. اگر حقیقت باشد در خصوص متلبس بالمبدأ، این امر که منقضی شده است از او عدالت، وجوب اکرام ندارد. ولی در اکرم عالمان اکرام بقیه افراد غیر از زید وجوب دارد. خب علم اجمالی به وجوب احده ما داریم، به خاطر این علم اجمالی اصول در اطراف او تعارض میکنه. پس این میشود از مواردی که مورد از بله در اینجا احتیاط لازم هست، نه اینکه بله نه اینکه براءت جاری بشه. واقعا نظر جریان استصحاب اینجا حکم در اینجا براءت هست. خب پس اینطور نیست که موارد و فرضهایی که برای جریان اصل وجود داره منحصر در همین دوتا فرض باشه، بلکه تا این بله فروض متعددی هست که مجموعاً تا اینجا چهار تا فرض شده. البته در بعضی از کلمات هم اومده که مورد از موارد، یه فرض پنجمی هم داریم که مورد از موارد دوران هم بین المحذور اینه که اون دیگه اشکالش واضح هست اینا، در مورد اصالت و تخییره اون که اشکالش واضح هست دیگه جایی به بیان نیست. گفتن که مثلا اگه بله یه خطابی داشته باشیم که اکرم العالم، یه خطابی دیگه داشته باشیم که جاهل، اشتبه حال زید من حیث العلم و الجهل فعلا، خب این کدوم یک از اینا هم دائره بین محضورین دیگه، یا وجوب، یا وجوب اکرام دارد یا حرمت اکرام دارد. ولی این دیگه با تعامل در این معلوم میشه که از مثالهای مورد بحث نیست، چون اینجا این دوران هم بین تعیین تقدیر به لحاظ اینه که حتی در فرضی که حقیقت برای متلبس بالفعل باشد، از موارد دوران هم بین محضورین، اون قسمت اعم نزای مشتق که حقیقت در خصوص یا حقیقت در عام تأثیری در این قسمت نداره. دوران هم بین محضورین بودنش به خاطر حتی در فرضی که حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا باشه، این از موارد دوران بین محضورین، اونی که ما می‌خواهیم به عنوان فرض اضافه بکنیم به فرضهای مرحوم آخون، با یه جوری باشه که نزای مشتق به ملاحظه نزای مشتق از قبیل فرض دیگه باشه که دوران هم بین المحضورین حساب بشود. خب این مناقشه، پس مناقشه دوم این بود که فرضهایی که برای جریان عصر وجود داره منحصر در دوتا فرضی که مرحوم آخون فرموده نیست، بلکه اقسام چهارگانه در مسئله وجود داره. مناقشه سومی که در اینجا در به فرمایش مرحوم آخون شده در بیان مقتضای عصر در مسئله فرعیه اینه که مرحوم آخون فرموده بودن در فرض اول براءت جاری میشه، در فرض دوم استصحاب جاری میشه. براءت را به فرض اول دادن که انقضاء المبدا قبل از تعلق تکلیف، قبل از ایجاب، استصحاب را به فرض دوم دادن. اینجا مناقشه اینه که حتی در فرض اول هم اینطور نیست که جای این براءت جاری بشه استصحاب جاری نشه، بلکه فرض اول هم مجرای استصحاب دیگه. خب استصحاب عدم جهل در اون فرض اول میاد دیگه، بالاخره شک در وجود که داشته باشیم، همونطور که براءت جاری میشه قبل از براءت استصحاب جاری میشه، استصحاب عدم جهل. روی نصاب مرحوم آقای حکیم در حقایق فرموده که اینکه مرحوم آخون در بیان مقتضای عصر فرموده که فرد در فرض اول براءت جاری میشه، در فرض دوم استصحاب، اولا این بود که عکس بکنه، بفرمایید در فرض اول استصحاب جاری میشه، در فرض دوم چون استصحاب جاری نمیشه به خاطر همون شبهه مفهومی بودن، در فرض دوم باید میفرمایید براءت جاری میشه، نه اینکه در فرض اول بفرمایید براءت جاری بشه. این یعنی حاصل مناقشه اینه که در فرض اول که انقضاء المبدا قبل از تعلق وجوب هست، اینطور نیست که اصل جاری مختص به براءت باشه، بلکه قبل از براءت استصحاب هم جاری میشه. این بله بر اساس اون توضیحی که در کلام مرحوم آقای حکیمه، بلکه مطلب بالاتر از اینه، چون اون مواردی که محل شکه، شک فقط در حکم تکلیفی نیست تا با در موارد شک نوبت به براءت برسه، بلکه در بعضی از موارد بله در حکم وضعی شک هست، مورد شک مثلا از جهت حکم وضعی هم، مورد از جهت حکم وضعی هم محل تردید و محل شک. خب در این موارد استصحاب عدم جهل نسبت به اون امر وضعی، حکم وضعی جاری میشه. در همون مثال که قبلا مطرح شده بود، در همون مثال ام الزوج شدن شخص، زن بخواد ام الزوج بشه، در مرضعه ثانیه، حداقل در مرضعه ثانیه اونجا از این قبیل بود دیگه، که به خاطر این مرضعه ثانیه، به خاطر شیر دادن به زوجه صغیره میخواد ام الزوج بشه. خب این فعلیت فعل ولو تکلیف از قبل جعل شده، ولی فعلیت موضوع حکم وضعی بعد انقضاء مبدا هست، یعنی مبدا زوجیت دیگه، همونطور که توضیح داده شد زن این مرضعه با همون رضای اول از زوجیت خارج شده. بعد از اینکه از زوجیت خارج شده، اون زن دوم او را شیر میده. این شیر دادن او اگر بخواد موجب حرمت ابدی بشود، از جهت تحقق عنوان ام الزوجه است. ولی عمومت کی محقق میشه؟ بعد انقضاء زوجیت از این صغیره محقق میشه. خب در اینجا که بعد انقضاء مبدا از این ذات که مرضعه مرتضعه باشه محقق شده، خب در اینجا آیا این موجب حرمت ابدی هست؟ احکام حرام ابدی را، حرام ابدی اینجا هم از باب ام الزوجه هست دیگه، ام الزوجه آیا حرمت ابدی نکات این که آثار خاصی داره، آثار خاص مثلا جواز النظر به جواز النظر امثال اینها آیا اینجا بار میشه یا بار نمیشه؟ اون اصلی که اون اصل اساسی هست و در این مورد جاری میشه، اصل عدم جعل این حرمت ابدی بین هما هست. از اینجا با این مثال هم که گفته شده، از اینجا این قسمت رو مقصود این بود که به این نکته برسیم و این توضیح داده بشه که در کلام مرحوم و آخون که تقسیم شده از فرض به دو تا قسم، انقضاء تلبس، انقضاء قبل از ایجاب باشه و انقضاء تلبس بعد از ایجاب باشه، اون قسمت این که بعد از ایجاب یا قبل از ایجاب مقصود قبل از جعل تکلیف نیست، ولو به لحاظ مثلا قانون موالی عرفیه قبل از جعل، این انقضاء قبل از ایجاب به معنای اینه که قبل حتی در جایی که انقضاء تلبس قبل از فعلی شدن حکم باشه، ویلا حرمت ابدی برای ام الزوجه که اول جعل شده بود، این این رضایی که نسبت به این مرتضعه بخواد انجام بشه الان بعد از چندین قرن الان میخواد محقق بشه. این در کلام مرحوم آخون ولو تعبیر این بود که قبل از ایجاب، ولی مقصود از ایجاب در کلام مرحوم آخون رو باید اعم بگیریم از جعل ایجاب یا حتی فعلی، اونی که ملاک هست یعنی که قبل از فعلی شدن حکم علایالن، اگر بخواهد حکم فعلی بشه در فرض اول انقضای مبدا قبل از فعلی شدن بود، ولی در فرض دوم بعد از فعلی شدن، در مثال مرضعه از این قبیله. این بله انقضای زوجیت مرتضعه قبل از فعلی شدن موضوع حرمت ابدی میشه، چون موضوع حرمت ابدی ام بودنه، ام الزوجه بودنه. این انقضاء المبدا من المرتضعه قبل از تحقق عمومت هست. این دو نیست که کلام مرحوم آخون فقط به معنای جعل باشه، انشا باشه، نه، به معنای مقصود مرحوم آخون باید توضیح داده بشه که به معنای عام روی حساب این مواردی که هست، همین مثال مثلا شیر خوردن مرتضعه از مرضعه ثانیه، اینم داخل در فرض اول هست که اصل جاری در او به لحاظ احکام تکلیفیه ولو اصل براءته، ولی به لحاظ حکم وضعی استصحاب عدم جعل اون احکام وضعیه جاری میشه. خب بعد از بیان مقدمات شیشگانهی که بحث به فرمایشات مرحوم آخون در تنقیح محل نزاع دخالت داشتن، نوبت میرسه به تحقیق در مسئله مشتق و بله بحث به تعبیر مرحوم آخون به خوض در خود مسئله، چون فرموده بودن که قبل از خوض در مسئله اموری را به عنوان مقدمه ذکر، قبل از خوض در مسئله و تفصیل اقوال در مسئله اموری را به عنوان مقدمه ذکر میکنیم. حالا این مقدمات شیشگانه ای که تأثیر داشتن در تنقیح محل نزاع تمام شده. میرسیم به اون مقصد اصلی در بحث مشتق که اختیار قول صحیح در این مسئله است. آیا مشتق وضع شده است برای خصوص متلبس بالمبدا فعلا یا برای اعم از متلبس بالمبدا و منقضی انواع تلبس برای اون بحث شده. خب بله، ترجیح منطقی در این مقصدم در بررسی مسئله اینه که اقوال به وجوه محتمله در مسئله ابتدا بیان بشه، بعد بریم سراغ اختیار یکی از این اقوال با ذکر دلیل برای این قول مختار و رد ادله اقوال دیگر. در اینکه اقوال در مسئله چیه، مرحوم آخون فرمودن بین متقدمین اصولیین در مسئله مشتق نزاع و اختلاف فقط بین دو قول بود. اون به عمده در بله در نزاع مشتق همین دو قوله. یک قول اینه که وضع شده از مشتق برای خصوص متلبس بالمبدا و در ما انقضا عن التلبس مجاز، همونطور که در اونی که هنوز متلبس نشده و در مستقبل متلبس میشه مجازه، در ما انقضا هم مجازه. این یک این قول اول که متأخرین از اصحاب ما و اشاعره این قول اول رو قائلن. قول دوم هم اینه که مشتق برای اعم از متلبس بالمبدا و ما انقضا عنه تلبس وضع شده که متقدمین از اصحاب ما و همینطور معتزله این قول را قائل هستند. همونطور که قبلا هم اشاره شده بود در کلام مرحوم علامه، مرحوم فخر المحققی، مرحوم شهید ثانی، اینا در مفروقون ام گرفتن که مشتق حقیقت در اعم هست و در صدق عنوان مشتق بقای معنای مشتق و من را فرمودن لازم نیست. مرحوم آخون اینجا میفرماید که ولو اونی که بله به حسب نظر متقدمین همین دوتا قول بوده، ولی بین متأخرین اقوال متعددی پیدا شده که منشأ پیدا شدن این اقوال بله یکی از این دو امره که هیچ کدوم از اینها صلاحیت برای پیدا شدن اقوال که سر از تفصیل در میاره دیگه. اقوالی بین متأخرین از اصولیین پیدا شده که در حقیقت برمیگرده به تفصیل به حسب موارد، ولی منشأ این اقوال متعدد دو تا امره که هیچ کدوم از اینها صلاحیتی برای اینکه قول زیاد درست بکنه را نداره. یک امر اینه که خیال کردن اختلاف مبادی مشتقات در معنا این موجب اختلاف در معنای هیئت میشه، و حالی اینکه اینطور نیست. اختلاف مبادی مشتقات من حیث المعنا موجب اختلاف در اون نمیشه. امر دوم هم اینه که خیال کردن که بله اختلاف مشتقات از جهت حالات و عوارضی که پیدا میکنه، من حیث حالاتی که بر مشتق عارض میشه، موجب اختلاف در معنای هیئت میشه، با حال اینکه این هم صحیح نیست. اون قسمت اول که اختلاف مبادی مشتقات در معنا موجب تفصیل شده، موجب اختلاف در معنای هیئت شده که باعث شده بعد یا تفصیل بدم، این امر اول خودش همونطور که در کلمات هم اومده خودش جهات مشتمل بر جهات متعددی هست. بعضیا مثلا اینجور تفصیل دادن که آیا اون معنایی که در مبدأی که در مشتق اخذ شده به نحو بله فعلی باشد یا اینکه به نحو شأنیت و ملک اخذ شده باشه. اینو گفتن اون مشتقاتی که مبدأ در او ملکه باشه، گفتن حقیقت در عام اون یا شأنی قوه باشه یا حرفه و صناعت باشه، اینا حقیقت در عام اون مشتقاتی که مبدأ در او به نحو فعلیه اخذ شده، او حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ است. این بعضی این گونه خیال کردن، این سبب تفصیل شده برای بعضیا. بعضی هم از این جهت تفصیل دادن که مثلا این مبدأ فعل لازم هست یا فعل متعدی هست. بین لازم و متعدی تفصیل دادن، گفتن در متعدی مثلا حقیقت در عام، در لازم حقیقت در لازم حقیقت در عام، در متعدی حقیقت در خصوص متلبس. بعضی ها تفصیل دادن بین این که مبدأی که در مشتق وجود داره به هیئت مشتقی رو اون رفته، آیا از مصادر سیاله هست، استمرار در وجود داره، مثل کلام، خبر دادن، اخبار و امثال اینها، یا اینکه نه امر سیال و استمرار در وجود نداره. بین اینها تفصیل دادن، بعضی این گونه تفصیل دادن. بعضی ها گفتن که بله، فرق است بین این که این مبدأی که در مشتق اخذ شده ذات متلبس به ضد او شده باشد یا متلبس به ضد او نشده باشد. در جایی که تلبس به ضد او شده باشه، مبدأ یا حالت اینجوری داشته باشه که ذات متلبس به ضد او بشود، این می شود در این موارد حقیقت در خصوص متلبس هست. اما اگر مبدأ متصف به ضد ذات متصف به ضد اون مبدأ نشود، اون حقیقت در عامه. خب اینا بله، بعضی هم گفتن که تفصیل دادن بین این که این اتصاف ذات به این مبدأ یه جوری است که اتصاف ذات به او اکثری هست، در اکثر موارد اتفاق میفته، کل آکل و نائم، اینها گفته حقیقت در عامه. ولی اگر اتصاف ذات به مبدأ اکثری نباشد، کل قاتل و ضارب، این حقیقت در خصوص متلبس بالفعل. اینها همه این جهات برمیگرده به اختلاف مبادی مشتقات من حیث المعنا، که معنا چه معنایی هست. یک منشأ برای این که اقوال متعدد تفصیل ها پیدا شده اینه که خیال کردن اختلاف در معنای مبدأ موجب اختلاف در هیئت میشه و برای این اساس تفصیل دادن. منشأ دوم اینه که بعضی‌ها خیال کردن که اختلاف مشتق من حیث حالاتی که بر مشتق عارض میشه موجب اختلافه، به این معنا که بعضی‌ها اینجور گفتن اگر مشتق محکومون به واقع بشه، این حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ هست. اگه مثلا راجب زید بخوایم عنوان ضارب را اطلاق بکنیم، بگیم زیدون ضاربون محمول باشد، محکومون به باشد، این حقیقت در خصوص متلبس. ولی اگر مشتق عنوان مشتق مبتدا باشه بلکه و محمولون علیه در قضیه حملیه قرار بگیره، بگوییم از ضارب و زیدان، اینجا حقیقت در اعم، حقیقت در اعم هست. اینگونه تفصیل دادن. مرحوم آخون فرمودن ولو بین متأخرین به خاطر توهم یکی از این دو امر، به خاطر توهم یکی از این دو منشأ، اقوال متعددی پیدا شده در مسئله مشتق، در نزاع مشتق، ولی این دو وجه به عنوان نمیتواند به عنوان منشأ اختلاف قرار بگیره، چون قبلا توضیح داده شد که همون امر رابع بود که اختلاف مشتقان من حیث فعلیه و صنعه و صناعه حرفه اینها موجب نمیشه. در امر رابع اشاره به نحو مختصرم در امر اول اشاره فرمودن، اینجا هم بیان می‌فرماید که ما قبلا توضیح دادیم که این گونه اختلافات موجب اختلاف در معنای هیئت نمیشه. قبلا توضیح داده شد و یأتی له مزید و بیان فی اثناء الاستدلال، دیگه بعد در اثناء استدلال و القول مختار اونجا بیان توضیح بیشتر هم در اثناء استدلال داده میشه. پس از جهت قولی اونی که مهمه در بحث مشتقه همین دوتا قوله که وضع شده باشد برای خصوص متلبس بالمبدا فعلا، یا اینکه وضع شده باشه برای اعم از متلبس و منقضیان المبدا. حالا مختار مرحوم آخونچه فرمودن مختار ما همونطور که متأخرین از اصحاب قائل به این قول هستن و همین بله و معتزله قائل به این قول هستن، مختار ما همین قول این که حقیقت در اشاعره قائل به این هستن همون حقیقت بودن در خصوص متلبس بالمبدا هست، به خاطر سه امری که به عنوان دلیل دلالت میکنه و شهادت میدهد بر صحت این قول، که در کلام مرحوم آخون سه وجه ذکر شده. البته یک وجه را وجه اول که توادر باشه، وجه دوم که صحت سلب باشه، یا وجه سوم که ارتکاز تضاد بین موادی باشه. مرحوم آخون اول مطرح فرموده این وجه هم دلالت داره، این را ذیل صحت و سلب و اینها ذکر کرده، بعد فرموده که نه بعضی ها این را به عنوان وجه مستقل قرار دادن. خود همین ارتکازیت تضاد بین مبادی دلیل بر اینه که مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا، این را بعضی ها به عنوان دلیل مستقل قرار داده، ولی در مجموع این ستا وجه به عنوان دلیل بر قول مختار مرحوم آخون که حقیقت در حقیقت بودن در خصوص متلبس هست مطرح شده. ولی قبل از وارد شدن در این ادله و توضیح و بیان مناقشاتی که نسبت به این قسمت شده، اون چی که این بله در این سه دلیل خصوصیتی که در این سه دلیل وجود داره اینه که هر سه تا دلیل اثباتی برای قول مختار یعنی حقیقت بودن هست. استفاده از دلیل اثباتی متفرع بر این هست که به حسب مقام ثبوت هر دو قسم ممکن باشه، هم وضع للعام هم وضع لخصوص متلبس ممکن باشه. بعد از فراغ از امکان وضع لکل منهما جا داره که بعد در مقام اثبات برای اختیار یکی از این دو قول صاحب اون قول بله شاهد و دلیل ذکر بکنه. ولی بحثی که اینجا مطرح هست و در کلمات مرحوم نائینی عنوان شده اینه که اصلاً قبل از این که به بحث در مقام اثبات برسیم به ملاحظه مرحله ثبوت قول به وضع لفظ لخصوص متلبس متعینه و قول دیگر امکان نداره، و وقتی امکان ثبوتی نداشته باشه دیگه احتیاج به ذکر ادله در مقام اثبات نیست، ذکر ادله اثباتی نیست. چطور به حسب مقام ثبوت قول دوم که قول دعام باشه ثبوتاً ممکن نیست؟ فرمودن به خاطر اینکه قول دوم در صورتی وضع برای اون اعم وضع برای اعم در صورتی ممکن هست که واضح بتواند جامعی بین متلبس بالمبدا فلحال و منقضی عنه المبدا بتونه تصویر بکنه. اگه یه جامعی بین هما تصویر بشود اینجا بله ممکنه وضع برای این جامعه شده باشه که شامل دوتا فرض بشه، و ممکن هم وضع برای خصوص متلبس بالمبدا فلحال بشه، ولی چون جامعه بین متلبس بالمبدا فلحال و منقضی عنه تلبس وجود نداره، لا یمکن تصویر جامعه، پس وضع للعام ممکن نیست، ثبوتاً تعین پیدا میکنه وضع مشتق در خصوص متلبس بالمبدا فعلا. چطور وضع برای جامعه ممکن نیست؟ فرمودن در بله، به خاطر اینکه در بحث مشتق، همونطور که بعداً در تنبیهات بحث مشتق، بحث به ترتیب کفایه، تنبیه اول از تنبیهات بحث مشتق می آید، اختلاف است که آیا معنای مشتق معنای بسیطی هست یا معنای مرکبی هست. مرکب از ذات و اون حیثیت تلبس به مبدا هست، آیا معنای بسیطی هست یا اینکه حالت ترکیبی داره. مرحوم نائینی فرموده که بنابر اینکه معنای مشتق معنای بسیط باشد که معلوم هست جامعی بین ذات متلبس بالمبدا فلحال و ذات منقضی عنه تلبس وجود نداره، بنابر بساطت که معلومه، یه عنوان بسیطی ما نمیتونیم تصویر بکنیم که منطبق بر هر دو باشه، جامعه حساب بشه. بنابر مرکب هم در ابتدای کلام فرموده که ممکنه گفته بشه، خیال بشه که بنابر اینکه معنای مشتق معنای مرکبی هست، ما میتونیم جامعه رو تصویر بکنیم، بگیم این لفظ وضع شده برای ذات متلبس بالمبدا فلحال یا در استقبال، ممکنه این فرض بشه، ولی این هم صحیح نیست. در نهایت فرموده بنابر وضع مشتق للمرکب، برای بنابر مرکب بودن معنای مشتق هم ما نمیتوانیم جامع تصویر بکنیم، چون اگر بخواهیم جامع تصویر بکنیم حتما پای زمان به معنای مشتق کشیده میشه، و حال این که قبلا توضیح داده شد که اسما و منها المشتقات دلالت بر زمان ندارن، در معنای اونها زمان عقف نشده. پس چون در معنای مشتق بله جامعی ما نداریم که این جامعه هم شامل متلبس بالمبدا هم شامل منقضی عنه تلبس بشه، پس وضع للعام ثبوتاً ممکن نیست. اگه این ثبوتاً ممکن نبود، تعین پیدا میکنه اونی که در وضع مشتق اتفاق میفته، تعین پیدا میکنه در خصوص متلبس بالمبدا فلحال. این فرمایش مرحوم نائینی که در حقیقت با بیان ثبوتی، با دلیل ثبوتی خواستن این مدعا را که وضع مشتق خصوص متلبس باشه را اثبات بکنن. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین.